ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مذاکرات کوبا و آمریکا برای بازگشایی سفارتخانه ها امروز آغاز می شود. مشاور رهبر جمهوری اسلامی می گوید 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آمادگی شلیک به اسرائیل است. و اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی ایران به یمن به فرودگاه جیبوتی ارسال خواهد شد. ایالات متحده و کوبا روز پنجشنبه مذاکرات خود را با هدف غلبه بر موانع بازگشایی سفارتخانه‌ها در پایتخت‌های یکدیگر و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و کوبا اعلام کردند که بخشی از توافقنامه باراک اوباما و راول کاسترو در ماه دسامبر آذر ماه سال گذشته به نتیجه رسیده است. با این همه، واشنگتن خواهان آزادی عمل بیشتر دیپلمات‌های خود در پایتخت کوبا است. این در حالی است که کوبا از آنچه آموزش‌های غیرقانونی از سوی دیپلمات‌ها خوانده ابراز نگرانی کرده است. واشنگتن همچنین تاکید کرده تا زمانی که کوبا اجازه سفر دیپلمات‌های آمریکایی را به خارج از هاوانا صادر نکند، اجازه بازگشایی سفارت آمریکا در این کشور را نخواهد داد. در حال حاضر دیپلمات‌های کوبا و آمریکا اجازه ندارند پایتخت کشور میزبان را ترک کنند. یحیی رحیم صفوی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفته 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است. او تاکید کرده که ایران به کمک کشورهایی که او دوستان ایران خوانده این قدرت را دارد که در صورت تجاوز نظامی به کشور حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان کند. سرلشکر سپاه پاسداران در سیمای جمهوری اسلامی گفته که قدرت ایران فراتر از آن است که بخواهند با ما گلاویز شوند. آیت الله علی خامنه ای هم روز چهارشنبه در سخنانی شدیدلحن با اشاره به نارامی‌های موجود در منطقه هشدار داد که اگر کسانی که او دشمنان می‌نامید جنگ نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند، واکنش تهران بسیار سخت خواهد بود. گفته‌های مقام‌های ایرانی در حالی مطرح می‌شود که خاورمیانه تحت تاثیر پیشروی‌های گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه و عراق و همچنین جنگ داخلی در یمن قرار گرفته است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی ایران به مردم یمن روز پنجشنبه در فرودگاه جیبوتی فرود خواهد آمد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه سفر والریا موس، معاون دبیرکل سازمان ملل به تهران برای یافتن راهکارهای مشترک درباره یمن بوده، اعلام کرده که کمک‌هایی که از طریق کشتی نجات منتقل می‌شود با هماهنگی کامل سازمان ملل خواهد بود. به گفته آقای امیر عبداللهیان، قرار است این کمک‌ها بعد از پهلو گرفتن کشتی نجات در جیبوتی مورد تفتیش قرار گیرد. او در این حال خبر داده که ایران پیشنهاد داده جزیره کیش به عنوان یکی از مراکز دپوی کمک‌های بین‌المللی برای انتقال به یمن در نظر گرفته شود. معاون وزیر اقتصاد سوریه میگوید این کشور امیدوار است خط اعتباری جدید 1 میلیارد دلاری برای تامین نیازهای اساسی این کشور را از ایران دریافت کند. این سخنان یک روز بعد از پایان سفر علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله خامنه ای، به دمشق و ملاقات با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیان سلمان معاون وزیر اقتصاد سوریه با اعلام اینکه خط اعتباری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری ایران برای این کشور در حال پایان است، ابراز امیدواری کرده با تامین رقم اعتبار جدید از سوی ایران، سوریه بتواند نیازهای اولیه‌اش را بر اساس اولویت‌های تعیین شده تامین کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای گفته ایالات متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ایران مذاکره کند و قصد ندارد به هر اظهار نظر رهبر ایران پاسخ دهد. ماری هارف افزوده آمریکا با ایران توافق کرده که در طی فرایندی مشخص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران بررسی شود که این شامل امکان دسترسی به افراد، اطلاعات و تاسیسات است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامی و صحبت با دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. شهر تاریخی پالمیرا روز چهارشنبه در پی نبردی سنگین به تصرف کامل نیروهای گروه شبه نظامی خلافت اسلامی موسوم به داعش درآمده. پالمیرا در سوریه بعد از رمادی در عراق دومین شهری است که گروه خلافت اسلامی در فاصله کمی بیش از 24 ساعت تحت کنترل خود درآورده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سقوط شهر باستانی پالمیرا در سوریه به دست گروه دولت اسلامی یا داعش تنها با فاصله 2 روز پس از تصرف شهر رمادی توسط این گروه انجام می‌گیرد. در روزهای اخیر هزاران شبه نظامی شیعه تحت عنوان بسیج مردمی با ارتش عراق برای بازپسگیری رمادی در اطراف این شهر مستقر شدند، اما هنوز روشن نیست عملیات گسترده‌ای که گفته شده برای بازپسگیری رمادی قرار است انجام گیرد از چه زمانی آغاز می شود. مقامات دولت عراق و رهبران گروه‌های شیعه می‌گویند برای شناسایی، طراحی و تجمع نیرو در این مناطق به وقت بیشتری نیاز دارند. گروه داعش که خود را خلافت اسلامی می‌خواند از اوایل تابستان سال گذشته تا کنون بخش‌های عمده‌ای از سوریه و عراق را تحت کنترل درآورده و علی‌رغم حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از اواخر ماه اوت به این سو همچنان به فعالیت‌های جنگی خود در سوریه و عراق ادامه می‌دهد. در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه عواملی در راه نیروهای دولتی و ائتلاف برای مقابله با داعش مشکل‌زا بوده است، الکس وطنخواه، کارشناس بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جونز در آمریکا می‌گوید
مشکل اساسی مشکل سیاسیه. سنی نشینای هم عراق و هم سوریه هنوز عقیده‌شون اینه که تا زمانی که جزء جامعه سیاسی کشورهای خودشون نشن، مردم عادیشون خیلیاشون جذب متاسفانه داعش میشن به خاطر حقوقی که میگیرن، یا یعنی اینکه فکر میکنن حداقل اینی که سنی هستن براشون بهتره که به سمت داعش برن تا اینکه زیر سایه شیعه برن که از شیعه میترسن.
در اینجا این پرسش مطرح است که چرا ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری آن با حضور نظامی گسترده تری در میدان نبرد ظاهر نمی شود.
دلایل نظامی دیدگاه مختلفی داریم. تو منطقه خیلی عقیده دارن که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا اونجوری که میتونست ارتش و نیروهای نظامی آمریکا رو در این بازی شرکت میداده نداده. این یه بحث سیاسی در واشنگتن، انتقاد از ایشون خیلی زیاد میشه. آقای اوباما هم از روز اول حرفش این بوده که وارد شدن تو صحنه جنگ برای آمریکا کار سختی نیست. از هم نیروی هوایی و غیره میتونن استفاده کنن و میکنن. ولی چقدر بخوان خودشونو تو این بازی شرکت بدن رفت داره به یک موضوع دیگه، و اون موضوع اینه که چقدر سیاستمداران در بغداد این آمادگی رو دارن که بتونن با مخالفین خودشون به خصوص از اونایی که از جمعیت سنی میان همکاری کنن، گفتگو کنن و یه دیالوگ به دست بیارن، که کاخ سفید هنوز امروز عقیدش اینه که اونجوری که باید این دیالوگ به وجود بیاد هنوز به وجود نیومده، و برای همین شرکت کردن در جنگ با قدرت بیشتر قضیه رو آنچنان نخواهد تغییر داد. جواب این به حل مشکل داعش اول باید سیاسی باشه، بعد میشه به نیروهای نظامی تکیه کرد.
الکس وطنخواه در مورد نقش کشورهای منطقه در رویارویی با داعش بر این باور است که این کشورها هنوز از همسویی و انگیزه سیاسی کافی با یکدیگر بر سر موضوع داعش برخوردار نیستند.
بخواید این قضیه رو از نظر همسایه های کشور مثل عراق و سوریه بهش نگاه کنید، هماهنگی که باید انجام بشه میان همسایه ها که همه با یه صدا صحبت کنن، اون اول رفت داره به این که انگیزه آخر این کشورها چیه و چه توافقی میتونن به دست بیارن. قبل اینکه به توافق رسید باید گفتگو رو شروع کنید. امروز در خاورمیانه گفتگوی بین کشورها نیست. یعنی سیستم قدیمی که شما ببری من میبازم، شما ببازی من میبرم سر کار، و تا اون لحظه که گفتگو شروع نشه این فکر میکنم رقابت هایی که خیلی بد هست و خیلی مردم بیچاره سوریه و عراق درگیرش هستن، این درگیری ها ادامه پیدا کنه.
به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه خبر داد که نیروهای دولتی پس از تخلیه کامل شهروندان شهر تدمر یا پالمیرا از این شهر عقب نشینی کردند. گزارش هاکیست این نخستین بار است که نیروهای داعش در نبرد مستقیم با نیروهای دولتی سوریه یک شهر را به این گونه تصرف می کنند. با سقوط پالمیرا اکنون بار دیگر نگرانی در مورد ویرانی آثار باستانی این شهر توسط خلافت اسلامی مانند آنچه در شهرهای باستانی دیگر عراق و سوریه انجام گرفت افزایش یافته است.
گزارشی بوده از کیان معنوی. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه یه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به
دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدن‌های بی‌حد و حصر باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. ساعت 11:10 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید، با ما بمونید، گزارش های بیشتری براتون داریم. الان نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت مقدمات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آماده شده است. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، ابتدا میپرسد آیا زمان مشخصی برای ورود ایران به سازمان جهانی تجارت پیش بینی شده؟ فریدون خاوند:
ایران هنوز برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت راه درازی در پیش داره. سازمانی که نقش اون تنظیم قواعد ناظر بر بازرگانی بین‌المللی بین کشورهاست و در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی از سه سازمان اقتصادی مقتدر در سطح بین‌المللی است. از زمان تأسیس این سازمان در 1995 تا امروز 161 کشور به این نهاد پیوستند و در بین کشورهایی که طی این مدت 20 سال خارج از سازمان موندند، ایران مهمترین اقتصاد رو داره. در منطقه خاورمیانه بجز ایران و عراق بقیه کشورها عضو این سازمان هستند. البته ایران در 20 سال گذشته 21 بار برای ورود به این سازمان تلاش کرد تا بالاخره در سال 1384 به عنوان عضو ناظر در اون پذیرفته شد. حتی یک گروه کاری الحاق برای بررسی تقاضای عضویت ایران در این سازمان تشکیل شد، ولی بعد از اون به دلیل اوجگیری تنش در روابط بین المللی کشور و وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی فرایند الحاق کاملا متوقف شد.
در صورت حل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، آیا دروازه‌های سازمان جهانی تجارت به روی ایران باز خواهد شد؟
در صورت لغو تحریم طبعا زمینه بهتری فراهم میشه برای ورود ایران به این سازمان، ولی فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت معمولا طولانی است، چون که باید با شمار زیادی از قدرت‌های عضو این سازمان مذاکره کرد. به علاوه ایران باید نظام بازرگانیش رو با معاهده های این سازمان تطبیق بده، از جمله تعرفه های بازرگانی و یا حقوق مربوط به مالکیت صنعتیش رو. یکی از مهمترین مشکلات ایران در مورد سیاست گذاری اقتصادی کندی در تصمیم گیری است و بحث های پایان ناپذیر، از جمله درباره همین درست بودن یا نبودن الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت. طی این 20 سال چندین کشور به قولهای بازرگانی بین‌المللی بدل شدند و ایران هنوز در سطح همایش و بحث در جا زده.
شما در پاسخ اولتون به اهمیت ایران اشاره کردید. میخواستم بپرسم اصولا ایران چه جایگاهی داره در بازرگانی بین‌المللی؟
در این زمینه بهترین منبع آماری است که از طرف سازمان جهانی تجارت منتشر میشه. این سازمان در آخرین گزارش آماریش میگه که ایران در سال 2013 جمعاً 82 میلیارد دلار صادرات داشته، اهم از نفتی و غیر نفتی، و سهمش در کل صادرات جهان فقط و فقط 0.4% بوده، حتی کمتر از عراق که سهمش 0.5% بود. در مقام مقایسه بد نیست بدونیم که همون سال سهم ترکیه در بازرگانی بین‌المللی درست 2 برابر ایران بود.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا حتما با ما در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. پیام‌های شما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش میشن و یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.